به بیانیه گروه 7 و احتمال ممنوعیت پرواز ایران ایر به اروپا می‌پردازیم. نگاهی می‌کنیم به فایل صوتی منتسب به جواد ظریف و مسائلی که در آن مطرح شده. و سری می‌زنیم به روسیه، کشوری که دیروز شاهد برگزاری انتخابات بود. در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما بمانید. هفت کشور صنعتی جهان از ایران خواستند که از ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه خودداری کند و هشدار دادند که در غیر این صورت علیه تهران به اقداماتی جدی دست خواهند زد. ساعتی پیش در گفتگو با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از شهر روم پرسیدم اساساً احتمال ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه چقدر جدی است که حالا گروه هفت اینطور هشدار داده؟
نظر به این که پیش از این جمهوری اسلامی اقدام کرده به ارسال پهپادهایی به روسیه برای استفاده در اوکراین و نظر به این که اون دوره به نوعی میشه گفت تحریم‌های جمهوری اسلامی به جهت ارسال سلاح به پایان رسیده، این امکان بسیار وجود داره که برای خوشخدمتی هم که شده در امتداد همون رابطه استعماری که جمهوری اسلامی پذیرفته از سمت روسیه بخواد اقدام کنه به ارسال یک سری سلاح‌های بالستیک، موشک‌های بالستیک به مسکو، و این بسیار مسئله ساز خواهد بود به خاطر اینکه از یک سمت دیگه به راحتی مثل به مثلا تجهیز گروه‌های نیابتی این امکان رو ندارن که بخوان این محموله‌ها رو پیش از رسیدن به مقصد به نوعی میشه گفت معدوم کنن و از بین ببرن، و از سمت دیگه ناتو تمام تمرکز خودش رو گذاشته بر جبهه اوکراین برای اینکه اجازه نده روسیه اون واقعیت سیاسی جدیدی که میخواد رو بتونه معرفی کنه و به نوعی میشه گفت که بتونه اون بخشی از اوکراین رو که تاکنون اشغال کرده به تصرف خودش دراره. این برای ناتو بسیار بسیار مسئله حساسیت برانگیزی هست و به هیچ عنوان حاضر نیستن به جمهوری اسلامی اجازه چنین چیزی رو بدن. از سمت دیگه ما شاهد این بودیم که پهپادهایی که جمهوری اسلامی به اوکراین ارسال کرده بود مشکلات زیادی رو ایجاد کردن به خاطر اینکه یک بار دیگه اینجا بالانس اقتصادی در جنگ از بین میره، چرا که برای از بین بردن پهپادهای چند ده هزار دلاری نیاز بود به استفاده از موشک‌هایی که قیمتشون بعضاً تا چند میلیون دلار می رسید. و از سمت دیگه اگه جمهوری اسلامی الان بخواد موشک‌های بالستیک رو بفرسته به روسیه، این میتونه معادله رو به نفع روسیه تغییر بده و این چیزیه که اصلا و ابدا برای ناتو، گروه هفت و اتحادیه اروپا قابل قبول نیست.
اما در مقابل آقای مدرس، یکی از حاشیه‌هایی که مطرح شده که هنوز هم به طور قطعی اعلام نشده، طرحی برای ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایران ایر به کشورهای اروپایی. خب می‌دونیم که در حال حاضر این شرکت هواپیمایی از بین 19 کشور اتحادیه اروپا فقط به 4 کشور پرواز داره. چقدر این نوع تحریم‌ها می‌تونه برای ایران و فروش سلاح‌های اون نقش بازدارندگی داشته باشه؟
ببینید دو تا بحث پیش میاد راجع به ایران. یکی یک واقعیتیه که کشورهای اروپایی، گروه هفت، اتحادیه اروپا عمدتاً استفاده میکنن از ابزارهای دیپلماتیکی که در دست دارن، سعی میکنن رژیم‌های جدید تحریمی رو معرفی کنن و همچنین سعی میکنن فشار سیاسی رو بر تهران افزایش بدن. بحث ایرانی یک بودش اینه. یک بود دیگری که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی از خطوط هواپیمایی مسافربری استفاده کرده و استفاده میکنه برای ارسال تسلیحات. این مسئله دومیه که حساسیت برانگیزه. تا الان جمهوری اسلامی و ایرانی فقط این اجازه رو دارن که در 4 کشور اروپایی پرواز داشته باشن. بعد از خارج شدن دولت آمریکا از توافق موسوم به برجام، از تعداد این کشورها کاسته شد و در نهایت به 4 کشور رسیدن. الان بحث این داره به وجود میاد که هم عمدتاً به صفر برسه. این هم میتونه یک تأثیر اقتصادی داشته باشه، هم میتونه جلوی یک سری فعالیت‌های جمهوری اسلامی رو بگیره، اما مهمتر از همه اینه که یک بود و یک فشار سیاسی بسیار بزرگ ایجاد میکنه، چرا که جلوی پرواز آزاد اونها به مناطق مختلف رو میگیره و عملاً داره به ایران ایر مهر نامطمئن بودن میزنه، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی.
آقای مدرس، اگر بخوایم کمی گسترده تر نگاه کنیم به روابطی که در حال حاضر ایران با کشورهای منطقه داره، همین امروز دیدیم که سید حسن نصرالله اعلام کرد ایران دخالتی در جنگ احتمالی بین اسرائیل و حزب الله لبنان نخواهد داشت. به نظر میرسه که اعلام حسن نصرالله برمیگرده به مذاکراتی که پشت صحنه در حال انجام هست. آیا ممکن هستش که اون مذاکراتی که میدونیم در حال حاضر داره انجام میشه منجر بشه به اینکه ایران از فروش سلاح به روسیه هم دست برداره، یا سازوکارهای بیشتری جز مذاکرات پشت پرده برای این ماجرا نیاز دارن؟
سازوکارهای بیشتری جز مذاکرات پشت پرده نیازه، برای اینکه شما اگه به سوابق جمهوری اسلامی و رویه های دیپلماتیکی که ایجاد شده در مذاکرات نگاه کنید، به راحتی میتونید این رو ببینید که جمهوری اسلامی در قبال روش های دیپلماتیک، دیپلماسی سازنده و تهدیدهای یک جانبه همیشه به تهدیدهای یک جانبه پاسخ بهتری داده. اینکه دولت آقای بایدن با مماشات منفعلانه به حدی از ضعف رسیده که الان حتی بر سر حوثی ها هم مجبور هست که پشت پرده با جمهوری اسلامی به مذاکره بنشینه، این نشانه خوبی نیست. نشان دهنده ضعف مطلق دولت آقای بایدنه که شرایط رو به اینجا رسونده، و در چنین شرایطی جمهوری اسلامی پای میز مذاکره استفاده میکنه از ناآرامی هایی که ایجاد کرده و از گروه های نیابتی که داره به عنوان اهرم فشار برای اینکه بتونه باج بگیره. هدف اونها از سر میز نشستن باج گرفتن مذاکره و دیپلماسی نیست. به همین دلیل میشه گفت که فقط مذاکرات پشت پرده برای این مسئله کافی نخواهد بود، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به عنوان مثال روسیه رو شریک استراتژیک و راهبردی خودش میدونه، هرچند که چنین نباشه، اما نیاز داره به همون حمایت نسبی و حداقلی که روسیه از اونها داره انجام میده، و به همین دلیل حاضر نخواهد شد که فقط با مذاکرات پشت پرده بدون هیچ اهرم فشاری جلوگیری کنه از ارسال این تسلیحات به روسیه.
با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، گفتگو می‌کردم. یک فایل صوتی منتسب به محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران، توسط وبسایت ایران وایر منتشر شده. زمان ضبط این فایل و محل آن مشخص نیست. همچنان که مشخص نیست این فایل در چه شرایطی ضبط شده و چگونه به بیرون درز کرده. محمد جواد ظریف در این فایل درباره انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و مهر چینی ها در این انتخابات سخن گفته و محمد علی عزیز جعفری، مسئول قرارگاه بقیت الله سپاه پاسداران، و حسین طائب، مشاور فرمانده سپاه و فرمانده سابق سازمان اطلاعات سپاه، را متهم به این مهر چینی ها کرده است. همکارم فرشته قاضی درباره محتوای این فایل با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، گفتگو کرده و از او پرسیده که این سخنان اساساً چه اهمیتی دارد.
من اگه بخوام فقط یک تعبیر به کار ببرم، نوعی محافظه‌کاری مهاجمه، یعنی محافظه‌کاری است که طلبکارم هست و مهاجمه. البته آقای ظریف به درستی نقد میکنه خیلی صریح و روشن آقای نبویان و آقای رسایی رو، چون اینها دشمنان اصلی آقای ظریف بودند. خب اینجا یه مدار صراحتش و تندی و تعابیرش قابل فهمه، چون نبویان و رسایی واقعا شارلاتانایی هستن که به راحتی دروغ میگن، و نبویان گفته بود ظریف تعهد داده که قاسم سلیمانی رو تحویل آمریکایی‌ها بده، ولی این صراحت رو ما در جاهای دیگه نمیبینیم، به خصوص نقد همه به جز آقای خامنه‌ای، در حالی که خب ظاهرا یه جلسه خصوصیه. یه نوع من پرایماتیزم بی اخلاق میبینم. حالا علت این که میگم پرایماتیزم بی اخلاق یا محافظه‌کاری مهاجم اینه که همه رو مقصر میدونه به جز آقای خامنه‌ای. تو این انتخابات میگه اگر مردم رأی میدادن، خب چرا مردم رأی ندادن؟ یعنی این که به علت بپردازه به معلول میپردازه. البته آقای ظریف به درستی میگه، منم بیاد دارم آقای خامنه‌ای چفیهشو در دوری انداخت که شمشیرشو از رو برای اصلاح طلبا بست، نه برای اسرائیل. اما نقد تندی که به اصلاح طلبا میکنه اونجام یه خورده بی اخلاقی توش هست. یعنی اینکه اصلاح طلبا در سال 78 در اون 18 تیر میخواستن آقای خامنه‌ای رو حذف بکنن و در واقع گرا دادن که برین به سمت بیت رهبری. این اتهامیست که علیه آقای تایزداده میزدن، یک اتهام دروغ و کثیفی بود، چون من اون موقع تو جریان بودم و از قضا اصلاح طلبا و خود تحکیم وحدت به ویژه اون موقع های افشاری این دوستانم بودن، اونها نگران بودن دانشجو از کوی دانشگاه در بیان بیرون و مورد تهاجم قرار بگیرن. من همیشه نظرم این بوده که آقای ظریف خب بیشتر بزرگ شده خارج از کشور، ماموریتاش در خارج از ایران بوده، همونقدر که در سیاست بین الملل آشناس، همونقدر از ظرایف سیاست داخلی دوره، یا ایشون میگه که عزیز جعفری و حسین طائب همه کاره این انتخابات بودن. خب اقراقشو بذاریم کنار، عزیز جعفری و سعید محمد و اینا یا بدار نقش داشتن، اما نقش درجه دو. آقای طائب مخالف عزیز جعفریه و آقای عزیز جعفری مخالف قالیباف و مخالف قاسم سلیمانی بود. به هر حال من فکر میکنم این حمله‌ای که به اصلاح طلبان میکنه و اونها رو محکوم شرایط میدونه، این حمله‌ای که یا نقدی که به مردم میکنه، مردم رو مقصر میدونه و از اون طرفش هم یه انفعالی در میاد، یعنی هیچ راه حلی نداره به جون که مردم در هر شرایطی بیان نقد بدن و ایشون هم خودش نمیخواد هیچ مسئولیتی رو به عهده بگیره. به این دلیل من اینو یه نوع پراگماتیسم بی اخلاق یا محافظه‌کاری مهاجم میدونم.
خب همین قضیه چه تأثیری الان خواهد داشت یا چه اهمیتی داره این صحبت‌ها از سوی آقای ظریف؟ انتخابات مجلس تموم شده ولی به هر حال برهه حساسی هست که خیلی ها میگن به هر حال برهه تعیین جانشینی برای آقای خامنه‌ایه.
بعد البته خب این حالا جلسه خصوصی بوده ظاهرا، وگرنه آقای ظریف راجع به آقای نبویان و رسایی هم این بی‌احتیاطی رو نمی کرد، چون اونا میتونن دستش شکایت بکنن و فکر نمی کرده احتمالا این بیرون منتشر بشه، یعنی با قصد پیشینی نمی گفته. ولی خب تحلیلی داره ارائه میده که این تحلیل به شدت محافظه‌کارانه است، دستکاری شده است و نادرسته. یعنی مشکلاتشون حرف نزنه تو سیاست داخلی بهتره تو حرف بزنه و این تحلیل های نادرست رو بده. الان بخشی از اصولگرایان هم حتی متوجه شدن که مشکل اصلی تو سیاست های آقای خامنه‌ایه و ایشون میاد در واقع حمله‌ای که به اصلاح طلبان میکنه مردم رو مقصر میدونه، یعنی داره آدرس اشتباهی میده و این یه نوع واقعا تحلیل ذاتی شده در آقای ظریفه که تو سیاست داخلی به شدت محافظه‌کاره و این محافظه‌کاری البته غیر اخلاقیه، همونقدر که دیپلماسی خارج از کشوریشون کاملا در جهت منافع مردم ایران بود و قابل تایید بود. و این دروی سکه نشون میده که تکنوکرات هایی که نظر کارشناسیشون رو بر نظام اداری به اصطلاح زیر پا میذارن و چاقوی دسته نظام اداری میشن، اونها نمیتونن خیلی در مورد اعتماد عمومی قرار بگیرن.
رضا علی جانی، فعال و تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ می‌داد. اولیویه واند کاستیل، امدادگر بلژیکی که خرداد ماه امسال در ازای آزادی و بازگشت اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم در یک پرونده تروریستی به تهران، آزاد شد و به کشورش برگشت، در گفتگویی سکوت خود را شکسته و توضیحاتی را درباره دوران بازداشتش در ایران ارائه کرده است. او همچنین از اجرای طرح حقوق بشری خود پس از آزادی از زندان خبر داده. بیشتر بشنویم در گزارشی از مصطفی خلجی.
اولیویه وانده کاستیل که به مدت 455 روز در تهران بازداشت شده بود، در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند تاکید کرده که جمهوری اسلامی از او برای چانه‌زنی‌های شرم‌آور خود استفاده کرد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این شهروند بلژیکی را که اکنون 43 ساله است به اتهام‌های مختلف سیاسی به مجموعاً 40 سال زندان، جریمه نقدی و 74 ضرب شلاق محکوم کرده بود. مقام‌های قوه قضاییه ایران هیچ مدرکی برای اثبات اتهام‌ها علیه آقای وانده کاستیل منتشر نکردند. آقای وانده کاستیل که قبل از اینکه به ایران برود به ویژه در مالی و افغانستان کار می‌کرد، در فوریه سال 2022 در حالی که آخرین بار و برای چند روز با ویزای توریستی به ایران رفته بود بازداشت شد. او درباره چگونگی بازداشت شدنش به لوموند گفته است: من چند دوست را برای خداحافظی دعوت کردم. ماموران که برای دستگیری من آمده بودند پشت یک پیک موتوری که پیتزا را می آورد پنهان شده بودند. مأموران جمهوری اسلامی که با لباس شخصی به سراغ این شهروند خارجی رفته بودند از نشان دادن حکم دستگیری او خودداری کردند. این امدادگر سپس به زندان اوین واقع در شمال تهران منتقل شد و 9 ماه را در آنجا در انزوای کامل سپری کرد، تا اینکه در اوت سال 2022 به خانه امن با 3 اتاق خواب منتقل شد، ولی در آنجا نیز تنها بود. به نوشته لوموند، او در این خانه گهگاه حضور افراد دیگری را احساس می‌کرد، اما هرگز آنان را نمی‌دید. جمهوری اسلامی نه تنها او را در بیخبری مطلق نگاه داشته بود، بلکه تا مدت‌ها درباره بازداشتش اطلاع رسانی نکرد. 4 ماه پس از بازداشت این شهروند بلژیکی، افشای خبر بازداشت او همزمان با تلاش پارلمان بلژیک برای تصویب طرح دولت این کشور برای قانونی کردن مبادله زندانیان با ایران بود. با بررسی این طرح، گمان زنی‌ها برای مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی محبوس در بلژیک، بالا گرفته بود و فعالان سیاسی و حقوق بشری بارها نسبت به چنین مبادله‌ای هشدار می‌دادند. اسدالله اسدی، دیپلمات حدوداً 50 ساله جمهوری اسلامی که در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، متهم شده بود ماده‌ای انفجاری به وزن 0.5 کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند. دولت فرانسه وزارت اطلاعات ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه از سوی دستگاه قضایی بلژیک به 20 سال زندان محکوم شد. آقای اسدی حتی به حکم خود اعتراض هم نکرد و شاید او به راه‌های دیگری برای آزادی خود مطمئن بود. اولیویه واندکاستیل در گفتگو با لوموند از رفتار سرسختانه زندانبانان پیشین خود سخن گفت و تاکید کرد که در طول بازداشتش هیچ رویه قانونی رعایت نشد. این امدادگر بلژیکی افزود که بازجویی‌ها از او شاق و اغلب طولانی بود و مجبور شده بود صدها صفحه بنویسد تا به سوالات همیشه یکسان درباره فعالیت‌های بشردوستانه خود پاسخ دهد. این شهروند بلژیکی در سلول انفرادی برنامه روزانه برای خود ریخته بود و خود را مجبور کرده بود که گاهی 20 کیلومتر در روز پیاده روی کند تا غروب خسته شود و بخوابد. سرانجام او در خرداد امسال با اسدالله اسدی مبادله و آزاد شد. به نوشته لوموند، واندکاستیل از زمان بازگشت به بلژیک انرژی زیادی در راه اندازی پروژه خود به نام سازمان حفاظت از امدادگران پیدا کرده است. هدف از تأسیس چنین نهاد غیر دولتی، حمایت از امدادگران در سراسر جهان در برابر تهدیدات و همچنین ایجاد یک صندوق اضطراری برای ارائه حمایت‌های مادی، پزشکی و حقوقی به امدادگران در معرض تهدید است. به ویژه امدادگران محلی که کمترین حمایت بین‌المللی از آنان صورت می‌گیرد.
گزارش مصطفی خلجی را شنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
رای دهندگان واجد شرایط روسیه از بامداد روز جمعه 15 مارس 25 اسفند ماه برای شرکت در انتخابات 3 روزه ریاست جمهوری این کشور پای صندوق‌های رای رفتند. انتخاباتی که بسیاری آن را نمایشی دانسته و معتقدند که نتیجه آن از پیش معلوم است، چرا که ولادیمیر پوتین پس از سرکوب مخالفانش کارش را برای یک دوره حکومت 6 ساله دیگر راحت کرده است. توضیحات بیشتر را از نسرین افشار بشنویم.
انتخابات ریاست جمهوری روسیه از صبح روز جمعه 25 اسفند در میان حملات موشکی به اوکراین آغاز شد. رای دهندگان روس تا 27 اسفند ماه آرای خود را در مراکز رای گیری در 11 منطقه زمانی این کشور پهناور و همچنین در مناطقی از اوکراین که به طور غیر قانونی ضمیمه روسیه شدند به صندوق رای می اندازند. بیش از 94 هزار مرکز برای رای گیری باز شده و غیر از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری فعلی روسیه، لئونید اسلوتسکی، ولادیسلاو داوانکوف و نیکولای خاریتونوف برای این مقام با پوتین رقابت می‌کنند. اما بسیاری از خبرگزاری‌ها با نمایشی خواندن این انتخابات احتمال برنده شدن ولادیمیر پوتین را بالا دانسته و می‌گویند حکومت او برای 6 سال دیگر تمدید خواهد شد. روز پنجشنبه همزمان با انتشار گزارش‌هایی از افزایش حملات اوکراین به مناطق مرزی، ولادیمیر پوتین از مردم روسیه خواست در این دوران دشوار به پای صندوق‌های رای بروند. از سوی دیگر مقامات مسکو درباره برگزاری تجمع اعتراضی توسط معترضان حکومت به مخالفان هشدار داد. یولیا ناوالنایا، همسر مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین که اخیراً در زندان درگذشت، از همه مخالفان حکومت روسیه خواست که در روز انتخابات این کشور دست به اعتراض بزنند. خانم ناوالنایا گفته بود با آنکه ولادیمیر پوتین هر نتیجه ای را که بخواهد از صندوق بیرون نیاورد، اما نمایش اپوزیسیون کرملین را به وحشت خواهد انداخت. انتخابات 3 روزه ریاست جمهوری روسیه در سایه سرکوب بیرحمانه رسانه‌های مستقل و گروه‌های حقوق بشری برگزار می‌شود. در همین ارتباط مخالفان سیاسی ولادیمیر پوتین یا در زندان و یا در تبعید در خارج از کشور هستند و شاخص‌ترین آنها الکسی ناوالنی اخیراً در یک زندان دورافتاده در قطب شمال درگذشت. اگر ولادیمیر پوتین یک دوره 6 ساله دیگر را در کرملین به پایان برساند، از جوزف استالین دومین رهبر اتحادیه جماهیر شوروی پیشی خواهد گرفت و طولانی ترین رئیس دولت روسیه از زمان کاترین کبیر در قرن 18 هم خواهد بود. برای ولادیمیر پوتین که نتایج انتخابات را دارای ابعاد تاریخی برای خود می‌داند و قصد دارد که از آن برای توجیه جنگ در اوکراین استفاده کند، این نتیجه قطعاً بسیار مهم است.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
دانشمندان مدت هاست در پی پاسخهایی برای این پرسشند که چرا و چگونه انسان به بیماری سرطان مبتلا می شود. اما نشریه علمی نیچر به تازگی در مقاله‌ای به بررسی دلایل ابتلای جوانان به این بیماری پرداخته. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
برخی از داده‌ها نشان می‌دهد که سرنخ‌هایی از این راز که چرا جوانان و یا افراد کمتر از 50 سال به سرطان مبتلا می‌شوند را می‌توان در دل اطلاعات جمع‌آوری شده از نسل‌های قبل یافت. دکتر کاتینگ که در مرکز پزشکی دانشگاه اندربیلت در نشویل تنسی متخصص سرطان‌های بزرگسالان است، بیماری مؤنث و 16 ساله را مثال می‌زند که به طور عجیبی به نوعی سرطان مشابه یک زن 65 ساله مبتلا بوده است. در این مورد دکتر جورج بارتو در دانشگاه فلیندرز در استرالیا میگوید که دلایل ابتلا بسیار در افراد مختلف گوناگون است. آنکولوژیست های مانند بارتو و انگ تا کنون داده های زیادی را به دشواری جمع آوری کردند. به گفته آنها هرچند اکنون تقریبا نیمی از مرگ و میرهای ناشی از سرطان قابل پیشگیری است، اما میزان بیش از 10 نوع سرطان اکنون در میان جوانان و بزرگسالان زیر 50 سال در حال افزایش است و آنها به دنبال توضیح این افزایش هستند. البته این افزایش از کشوری به کشور دیگر و سرطانی به سرطان دیگر متفاوت است، در حالی که برخی از محققان جدا از عواملی چون افزایش نرخ چاقی و غربالگری اولیه سرطان به دنبال پاسخ در میکروبیوم روده یا در ژنوم خود تومورها هستند، بسیاری دیگر هم فکر می‌کنند که پاسخ‌ها شاید در مطالعاتی که زندگی و سلامت کودکان نیم قرن پیش را بررسی کردند نهفته است. سونیا کوپلر متخصص گوارش در دانشگاه شیکاگو در ایلینویز میگوید اگر در مورد دلایل سرطان ما تنها با یک مدرک یا عامل روبرو بودیم، مطالعات ما حداقل به آن اشاره میکرد. اما مشکل اینجاست که ما با ترکیبی از عوامل مختلف در پدیده سرطان، به خصوص سرطان‌های زودرس میان جوانترها روبرو هستیم. به گفته محققان اغلب سرطان‌های زودرس سیستم گوارشی را هدف قرار می‌دهند در روده بزرگ، پانکراس و معده. به گفته آنها در سطح جهانی سرطان کالورکتال یکی از شایع‌ترین سرطان‌هاست، اما سرطان‌هایی در سینه و پروستات نیز در حال افزایش هستند. به گفته خانم کاپفر احتمالاً تعیین کننده های اجتماعی مانند نوع زندگی، روش های سلامت، غذاهای ناسالم، محیط زیست نامناسب، اختلالات در ترکیب های میکروبیوم، موارد ژنتیکی و تفاوت های محیطی و حتی استرس می توانند در بروز سرطان نقش ایفا کنند. محققان می گویند همه آنها فقط می توانند دلایلی باشند که تاکنون شناخته شده، اما آنها هنوز به طور کامل ابتلا به سرطان را توضیح ندادند. از سوی دیگر هرچند محققان هنوز مرز مشخصی بین سرطان‌های زودرس و دیررس پیدا نکردند، تحقیقات نشان داده که سرطان‌ها می‌توانند سال‌ها پس از قرار گرفتن در معرض مواد سرطانزا مانند آزبست یا دود سیگار ایجاد شوند. آزبست یا الیاف پنبه نسوز معدنی نوعی سیلیکات است که در سنگ و خاک یافت می شود.
با پایان گزارش همکارم کیان معنوی به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان تا بامداد با موسیقی رادیو فردا و هر ساعت یک بار خبرهای ایران و جهان همراه ما باشید.